بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون، وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و آرزوی پیروی و تبعیت راستین از مکتب علوی و برخورداری از فیوزات خاصه حضرت حق در این لیالی بسیار محترم و بزرگ و پربها، با الهام از این آیه شریف، آیه 31 از سوره آل عمران، پریشب این بحث رو با هم آغاز کردیم که اگر یکی از ارزش‌های شب قدر به این است که قدر خود را بشناسیم و بدانیم، این قدر شناسی از چند جهت مطرح می شود. یک، بفهمیم، بدانیم، معرفت پیدا کنیم که ما چه می توانیم باشیم. همچنین بفهمیم بین اون چه که می توانیم باشیم و اون چه که همکنون هستیم فاصله چقدر است. و باز بفهمیم که اگر بخواهیم این فاصله رو از میان ببریم چه باید کرد و چه رسالت و مسئولیتی به عهده ما خواهد بود. قسمت اول خودشناسی و قدریابی خیشتن ما چه می توانیم باشیم با توجه به آیات قرآن کریم و روایات مکتب اهل البیت علیهم السلام جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که بالاترین مقام ممکن برای انسان که از اون مقام بالاتر مقامی مطرح نیست و هر ارزش دیگری که برای این انسان مطرح می شود اگر در اون قالب و در اون فرمول قرار بگیرد ارزنده می شود، در غیر اون صورت ارزشی نخواهد بود، مقام عبودیت است. و دیدیم با گذرا و فشرده البته رد شدیم و دیدیم اگر انسانی عالم است به بالاترین حد علم ولی عبدالله نباشد چه بسا همین علم وزر و بال او گردد. اگر انسانی قدرتمند است و ثروتمند است و بقیه ارزش‌هایی که کم و بیش در گوشه و کنار عالم برای آنها ارزشی قائلن، همه اینها در قالب توحیدی و عبودیت الله قرار بگیرد ارزنده می شود، منهای قالب عبودیت حضرت حق حتی مضر می گردد. فقط از باب تکمیل بحث اشاره‌ای بکنم به بحث شب 19. در قرآن کریم دو دسته از انسان‌ها را خداوند به عنوان برجستگان عالم بشریت معرفی می‌کند، یکی تحت عنوان رسول، یکی تحت عنوان امام. اونجایی که قرآن می‌فرماید انا ارسلنا، وقتی سخن از رسول به میان می‌آورد یعنی برجسته‌ترین افرادی را که خدا استفا کرده، خدا برگزیده، خدا سحر روی اونها گذاشته. اما وقتی دقت می‌کنیم برای مقام رسالت که خود مقام بسیار ارزنده است، اون چه که باعث کسب این مقام می‌شود مقام عبودیت است. همان گونه که شما در شهادت نماز می‌گویید عبده و رسوله، و لذا وقتی قرآن کریم برجسته ترین رسولان مقام ختمی مرتبت را می‌خواهد به مناسبت‌های مختلف عنایتی که به او شده به رخ بکشد، عنوان عبودیت این رسول را مطرح می‌کند. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا الی المسجد الحرام. اون عظمتی که در معراج پیغمبر مطرح است مقام عبودیت پیغمبر را مطرح می کند و این ارزش را ذکر می کند. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا و هاکذا آیات بسیاری که وارد این مقوله نمی خوام بشم. یا اگر قرآن کریم در کنار مقام رسالت مقام امامت را مطرح می کند، مثل آیه 73 سوره انبیا و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الغیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات، اینا چقدر مقامه؟ و جعلناهم اونا رو من خدا جعلنا قرار دادم ائمتن امامانی. اوهینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیر را، عمل ارزنده را به اونها وحی کردیم. اینها اقامه صلات میکنن، اینها ایتای زکات میکنن، ولی آخر آیه چه میفرماید؟ و کانو لنا عابدین، اینا برای ما عبد بودن. چون مقام عبودیتشون به عالی ترین مقام رسید، لیاقت امامت یا رسالت پیدا کردن. یک تحلیل بسیار گذرای عقلی عرض کنم، اگر هر موجودی در این عالم به اقتضای رتبه ای از موجودیت که ذات اقدس الهی به او داده تحت تأثیر شرایط لازم قرار بگیرد، آثار وجودیش را نشون می دهد، که مثال زدم شب گذشته پریشب، اگر یک دانه گردو قدرتی دارد که میتواند درخت گردو شود، ولی با عوامل بروز قدرت مواجهه داشته باشد، یعنی با آب، یعنی با خاک، یعنی با هوا، وقتی مواجهه پیدا میکند آثار وجودی نباتی گردو را، نه یک دانه گردو، یعنی درخت گردو بودن را نشون میده. اگر انسان اشرف مخلوقات است، آثار وجودی اشرف مخلوقات در چه صورتی از این انسان بروز میکند؟ دقت بفرمایید، انسان قبل از این که عالم شود و بتواند هواپیما رو بسازه، آیا امکان پرواز یک ساعت از تهران به مشهد برای این انسان ممکن بود؟ نه، توانش رو داشت، ولی این توان باید به فعلیت در می آمد. قرنها گذشت تا بشر این توان رو به فعلیت در آورد، یعنی اثر عالم بودن انسان در این بعد خاص می تواند این نوع سیطره بر طبیعت رو برای انسان درست کنه. اگر انسان می تواند به کمک علم و تجربه برق را کشف کند و این همه آثاری را که برق می تواند در زندگی انسان برای انسان به همراه آورد، اینها را بروز بده، این توان در انسان بود، ولی تا به فعلیت در نیاد آثار وجودی انسان در این بود آشکار نمی شد. آثار وجودی انسان به عنوان عبدالله چه می شود؟ انسان از همه اینها بالاتر، اینا گوشه ای از قدرت‌های انسانه، ولی انسان میتواند در بینش قرآنی عبدالله شود. مقام عبداللهی چه مقامی است؟ فقط و فقط باید گفت خدا نیست، منهای خدایی هر چه بگی هست، این توان بشره که در اوجش انسان‌های کامل معصوم نشون دادن. لذا امام علیه السلام فرمودن راجب ما چی بگید؟ نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ماشه، ما را خدا نگید، از خدایی بیارید پایی، نعوذ بالله، لیس کمثله شی، شریک ندارد، مثل ندارد، ند ندارد، زد ندارد، لا ند له ولا زد له. اون احدیت مقام خاص حضرت است، اما منهای مقام احدیت و مقام خاص خدایی بشر است که می تواند به تعبیر قرآن کریم به چه مقامی برسد؟ خلیفت اللهی. مقام خلیفت اللهی چه مقامی است؟ خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. خلیفه خدا یعنی جای خدا بنشینه، نمیگم خدا بشه. ببینید اینا بحثا رو معمولا مطرح نمی کنن. چرا؟ چون می ترسن عوام الناس بد برداشت کنن. ولی الحمدلله هم افراد ما رشد یافتن، هم اهل مطالعن، هم دیگه بعد از گذشت 14 قرن و 15 قرن از معارف اهل البیت دیگه باید اینا شکافته بشه، دیگه باید این مطالب عمومی بشه. انشاءالله در آستانه ظهور وجود مقدس امام عصر آشنایی های بیشتر با بینش عمیق معارف مکتب قرآن و اهل البیت فراهم بشه. آقا انسان میتونه خلیفه خدا شود. خلیفه خدا بشه یعنی چی؟ یعنی منهای خدا بودن، اون چرا که خدا در این عالم وجود اراده می کند این انسان اراده کند تحقق بیابد. همونی که در بهشت روایت داره انسان میتونه باشه. در بهشت عیناً روایت یکی دوتا دهتام نیست، بارهام در طول سال شبهای جمعی این مکان با هم بحث کرده ایم. چقدر ما روایت داریم. از امام علیه السلام پرسیدم حالات زندگی مردم در بهشت چگونه است؟ اولا بهشت یعنی چی؟ چه کسی وارد بهشت می شود؟ کسی که کمال لازم ورود به اون مرحله را داشته باشد، وگرنه یا باید توی جهنم باشه یا پیش نیاز بهشت رو پاس کنه بعد بتونه وارد بهشت بشه. همونطوری که اگر شما دانشجویی که صلاحیت بحث دوره دکترا را ندارد، از لیسانس و فوق لیسانس وارد کلاس دکترا نمی کنید، کسی که صلاحیت بهشت نداره وارد بهشتش نمی کنند. اگرم وارد کنن اون نمیتونه اونجا بهره ببره چون صلاحیت اون مرحله رو ندارد. اما حالا کسی که وارد بهشت میشود، یعنی به چه مرحله از انسانیت رسیده؟ امام صادق فرمودن اون چه اراده کند میگوید کن فیکون و میشود. یعنی چی؟ یه جلوه هایی از قدرت ملکوتی انسان در عالم بهشت را بهشتیان در این عالم نشون میدن. عنایت کنید چی عرض میکنم؟ یه جلوه ای از عظمت و قدرت ملکوتی بهشتیان در قیامت در بهشت را بهشتیان در این عالم به مردم نشون میدن. یعنی کسانی که مستجاب و دعوان، کسانی که قدرت دارن، مثلا فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها میگه اراده میکنم مائده آسمانی نازل شود، نازل میشود. اینا برای بشر چیزی نیست. بشر قدرتی دارد که میتواند مظهر قدرت الله شود، به اون معنا که خود ذات اقدس الهی فرمود عبدی اتعنی حتی تکن مثلی، انا اقول لشی کن فیکون، انت تقول لشی کن فیکون. خب این که حدیث قدسیه، اینه که همه بزرگان این حدیث رو قبول دارن و مزامین این حدیث در لابلای صدها حدیث و آیات ما نهفته شده است. انا اقول لشی کن فیکون، من میگم باش میشود، انت تقول لشی کن فیکون، تو بگو باش بشود و میشود. پس بشر میتونه، اگر عالم است گوشه ای از قدرت بشره، اگر قدرتمند است گوشه ای از قدرت بشره. بشر میتواند خلیفت الله شود که از خلیفت اللهی بالاتر ما چیزی نداریم. اما راه خلیفه الهی شدن چیست؟ عبدی اطعنی، مطیع منو خدا بشو، یعنی عبدالله بشو. عبودیت، عبودیت هم پریشب توضیح دادم خیلی فشرده، رابطه تربیتی اطاعتی بنده با خدا. همونطوری که اگر یک استاد به شاگردی میگوید میخوای مثل من عالم بشی، علممو به تو منتقل کنم، بیا سر کلاسم بشین، حرفامو گوش بده، تکالیفی که برات معین میکنم انجام بده، یعنی راه عالم شدن را به شاگردان میآموزد. راه خلیفت الله شدن رو خدا با عبودیت معین میکنه. اما نکته‌ای که در اینجا مورد بحث ماست بیشتر مناسب امشب، که این بحث خودش خیلی دامنه داره ولی این قسمتشو میخوام بحث کنم، اینه حالا اگر عبودیت عاملی است که ما با خدا در ارتباط بشیم تا خلیفت الله بشیم، به هر درجه‌ای که عبدالله شدیم به همون درجه به سوی خلیفت اللهی پیش میرویم و حرکت میکنیم. اما چرا در این آیه شریفه 31 سوره آل عمران قول ان کنتم تحبون الله، فقط یه اشاره میکنم، ما وقتی بناس عبدالله بشیم شکل عبودیت ما برای الله یعنی مطیع خدا شدن، پیرو و امر و نهی حضرت حق شدن، خدا را رب و مربی خود پذیرفتن که ما را تربیت کنه، به اقتضای معرفت ما از سه مرحله خارج نیست. یک، معرفتی در حد رجا و امید. یعنی چی؟ یعنی انقدر بشناسم که اگر حرف خدا رو گوش کنم امید به این که یه ثمراتی داره هست. مثل یه شاگردی که معرفتش نسبت به استاد اینه، میگه من امید دارم به این که استاد هرچی میگه راست میگه و اگر حرفاشو گوش کنم یه مدتی در کلاسش بشینم به امید این که یه آثار علمی برام پیدا بشه من میرم در اونجا. پس یک معرفت که ما را مطیع مربی میکند امیده، این معرفت نسبت به ذات اقدس الهی میشه رجا، رجای به پاداش الهی ما را عبدالله میکند. یک معرفت که ما را مطیع الله می کند عبدالله بر اساس خوف، خوف دارم، بیم دارم، ترس دارم. همونطوری که شاگرد در کلاس استاد میگه اگه حرف استادو گوش نکنم مشروط میشم، محروم میشم، نمره نمیده، رد میشم، کارنامه قبولی به من نمیدن، این مشکلاتو برای من داره، منو از دانشکده اخراج میکنن. به خوف و نگرانی این که محروم نشوم من حرف استاد رو گوش میکنم. بعضی بندگانم رابطه عبودیتشون با خدا بدین گونه است، از ترس این که ما جهنمی نشویم، از ترس این که اون آثاری که خدا میخواد ما بهش نرسیم که یا آثار سوء عقاب رو بهش برسیم خطرناکه، خدا را عبادت میکنیم. ولی در این آیه نفرمود اگر امید دارید، اگر خوف دارید، فرمود ان کنتم، اگر شما تحبون الله، خدا رو دوست دارید. یعنی چی؟ یعنی بالاترین شکل اطاعت، شکل اطاعت محب از محبوبه. خوب دقت کنید، بالاترین شکل اطاعت، اطاعت محب از محبوبه. اونجایی که محب مطیع محبوب می شود، اگر امیدی در کار نباشه مطرح نیست، اگر خوفی در کار نباشه مطرح نیست. میگه رابطه، رابطه یا حب است، ولی حب زایده چیست؟ زایده معرفته. هر چه معرفت بالاتر باشه، حب صریح‌تر و قشنگتر و ارزنده‌تر و بالاتر میشه. لذا مقام عبودیت محبتی را مطرح میکند که ان کنتم تحبون الله، اگه شناختت نسبت به خدا به جایی رسید که محب خدا شدی، عاشق خدا شدی، خدا رو دوست داری، بر مبنای دوستی با خدا میخوای عبدالله بشی. اما چرا میگه فتبعونی؟ فاعل فتبعونی کیه؟ پیغمبر خداست. قول بگو. کی بگه؟ پیغمبر. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اینجا بحثم با این فرقه زاله خطرناک استعماری انگلستان که بلای جان مسلمین در کره زمین شده اند، یعنی وهابیا. اینجا روی سخنم با اوناست. این نقشه خائنانه ای که استعمار کشیده تا ما مسلمون راه را با حقیقت و جان دین دور کنه، اینجا دقت کنید. آقا شرک است غیر خدا را مطرح کنید. شما معنی شرک رو فهمیدید؟ آقای وهابی، حالا این آیه رو مطرح میکنیم. قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر خدا را دوست دارید. یعنی من نمیخوام حتی عبادتتون در حد عبادت بر مبنای رجا یا خوف باشد، میخوام عبادتتون عبادت عاشقانه باشه، با اون درجه از مقام عبودیت برسید. اما عبادت بر اساس حب الهی را هم اگر بخواهید در پیش بگیرید، فتبعونی، از من پیغمبر تبعیت کنید. چرا من پیغمبر رو خدا اینجا به رخ میکشه؟ چرا پیغمبر رو وسط قرار میده؟ چرا نمیگه ای پیغمبر به مردم بگو اگر شما خدا را دوست دارید مطیع خدا شوید؟ بلکه میاد در جای دیگه قرآن میفرماید و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که مطیع رسول شود همانا مطیع خدا شده است. اصلا خداوند، اینجا خوب دقت کنید، یه مثال اول میزنم بعد بدانید چه سرمایه ای را ما شیعه ها داریم که دشمن آگاهانه، دوستان ناآگاهانه میخوان ما را از این سرمایه دور کنن تا بر شکست بشیم. انسانی که سرمایه داره، قدر سرمایهش هم میدونه، استفاده به جای از سرمایه هم بلد باشی که بر شکست نمیشه. اما کسی سرمایه دارد و سرمایه را نمیشناسد، یا سرمایه دارد شناختش نسبت به سرمایه به گونه ایست که استفاده به جای از سرمایه نمی کنه، این ممکنه ورشکست بشه. دشمن میخواد ما مسلمونا ورشکست اخلاقی بشیم، ورشکست رفتاری بشیم، ورشکست معرفتی بشیم. لذا عامل تعالی ما که سرمایه ماست میخواد از ما بگیره. من یه مثال بزنم. شما الان تمام منازل شهر تهران رو در نظر بگیرید. اگر آبی که ماها رو سیراب می کند شستشو می کنیم، برای هر منظوری در منازل داریم از آب استفاده می کنیم، این آبیست مثلا تو سد کرج یا آبیست تو سد لتیان، اما اگر به وسیله این لوله ها اتصال به این مبدع آب رو برقرار نکنیم، گرچه آب همه این آثار را دارد، ولی من و شما در این منزل از این آب میتونیم برخوردار بشیم؟ اثر آب به من و شما میرسه؟ بگم من این لوله ها رو نمیخوام، من این شبکه ها رو نمیخوام. خب آب اگر بناس به منزل ما بیاد، شبکه لازمه، لوله لازمه، واسطه اتصال لازمه. یا اگر خورشید با تمام آثاری که برای حیات ما انسان ها دارد، بگم نمیخوام شعاع خورشید بتابد وارد منزل ما شود، پرده را میکشم، کرکره را میبندم، خب نور خورشید وارد منزل ما نمیشود. خداوند منشأ است، خداوند مبدأ است، خداوند اصل است، ولی خود خداوند سنتی قرار داده، عنایت پروردگار از هر حیثی برای این که به این انسان برسد و شامل شود واسطه فیض قرار میدهد. حالا این واسطه فیض رو بگیریم، ظاهرا میگیم خدا، ولی ارتباطمون با خدا قطع شده است. حالا ببینید خدا در قرآن اینجا که این آیه رو عرض کردم میگه ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگه خدا را دوست دارید، میخواید به بالاترین مقام، مقام عبودیت بر اساس محبت برسید، فتبعونی واسطه بین خدا و ما که باید تابع او باشیم مطرح میشود. حالا اصلا قرآن کریم این نکته بسیار زیبا و ظریف را همه خونده ایم، همه شنیده ایم، همه آشناییم، ولی اینجا به کار ببرم دقت بکنید. آقا خداوند چرا در قرآن داستان حضرت آدم ابوالبشر و ابلیس و ملائکه را مطرح می کند؟ این که قرنها قبل از پیغمبر اسلام بود، تموم شد رفت. حالا پیغمبر اسلام اومده بعد از این همه انبیا ماها را هدایت کنه. چرا می فرماید؟ وقتی که آدم رو آفریدم و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین الی آخر، که میدونید خب ابلیس سجده نکرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا آدم آفریده به فرشته ها میگه باید به آدم تعظیم کنید. فرشته ها به کی تعظیم میکردن تا اون لحظه؟ به خدا. حالا آدم خداست؟ نعوذ بالله، نه، آدم یه مخلوقی از مخلوقات خداست، ولی آدم مخلوقی است که میتواند خلیفت الله شود. انی جاعل فی الارض خلیفه، چون خلیفه خدا کار خدایی را به اذن الله برای خلق الله بناس انجام بدهد، فرشتگان باید بهش سجده کنید. لذا فرشتگان هم میگن چشم، یعنی قبول کردیم واسطه فیض تو را. ابلیس چه کرد؟ خدا را عبادت نمی کرد. ابلیس قیامت را قبول نداشت. ابلیس اینکه خدا خالق اوست منکر بود. قرآن که میگه همینا را قبول داشت. فقط و فقط مقام خلیفه الهی را که به اذن الله واسطه فیض الهیست منکر شد. غیر از اینه در قرآن؟ ابلیس جرمش چی بود که خدا فرمود انک رجیم؟ ان عليك لعنتي الى يوم الدين؟ شوخی این تعبیر؟ انك رجيم، تو رنده شدی، تو برو دیگه، دور شدی، تو ارزشی نداری. چرا؟ اینکه نماز میخون، اینکه عبادت میکرد. طبق روایات ابلیس 6000 سال عبادت کرده، در اثر عبادت به مقام فرشتگان رسیده، اما تنها و تنها میگه انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته هون، من از او بالاترم، من حاضر نیستم او رو بپذیرم، من با خودت کار دارم. انک رجیم، برو. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من تا قیامت شامل حال تو می شود. یعنی چی؟ یعنی اگر بناس بندگان خدا عبدالله شوند، با اون ارزش های والای انسانی نائل گردند، خداوند واسطه قرار داده، باید واسطه ها را بپذیرند. حالا این واسطه تا قبل از مقام امامت میشه مقام رسالت، بعد از مقام رسالت میشه مقام امامت. لذا کسی منکر رسالت و امامت شد، منکر تحقق تحقق ربوبیت الله در ما سوى الله می شود. منکر عنایت کنید چی عرض میکنم، این جملات خودش بحث داره. کسی منکر رسالت رسول الله و منکر ولایت ولی الله شد، منکر تحقق ربوبیت الله در ما سوى الله شده. دشمن میخواست ربوبیت الله رو از ما بگیره. مثال بزنم، شما یه مشت جوونای خوش استعداد زرنگ عالی درس خون دارید، کلاس درسی هم هست عالی، استاد بسیار قوی و مسلط، دشمنم زبل و زرنگ. دشمن میبینه اگه این شاگردا توی کلاس ها بشینن، حرف استادا رو گوش کنن، خوب درس بخونن، همه قدرت های علمی رو به دست میگیرن، دیگه محتاج و زیر دست ما نمیتونن باشن. ما اگر مستقیمن بینا بگیم درس نخون، گوش نمیدن، خب میفهمن ما دشمنی. شما به انسانهایی که علاقمنده به علم و دانشن مستقیم بیاید به اونها بگید درس نخون، خب میفهمه که دشمنی دارید میکنید. بیایم یه کاری بکنیم در قالب دوست دشمنی کنیم، بیایم یه کاری بکنیم اینا دانشمند نشن، اینا عالم نشن. چه کار کنیم؟ عواملی که اینها رو دانشمند میکنه اینا رو از اون عوامل جدا کنیم. مثلا یک بیایم بگیم آقا کتاب اینقدر لازم نیست، چرا اینقدر کتاب میخری؟ آقا اینقدر سیدی های آموزشی لازم نیست، اینا رو دور بریز. حالا کلاس هم چقدر میخوای بری سر کلاس بشینی گوش به حرف معلم بدی؟ بعد مثلا دو تا سه تا راهنمایی رو این معلم انتخاب کرده، واقعا زیر دست معلم کار کشتن، همش به شاگردا میگه میخواید آثار علمی منو یاد بگیرید، با این شاگردا در ارتباط باشید. میاد اون شاگردا رو اول میکوبه تا بعد بتونه معلمه بکوبه. شما 50 سال که میگذره تازه میفهمید عجب کلایی سر ما رفت. اینا نقشه داشتن ما رو از این واسطه های علمی جدا کنن. آقا از صدر اسلام یهود نقشه داشت دست مردم رو از علی و آل علی جدا کنه. چرا؟ چون علی و آل علی دیگه نمیتونست به مسلمان ها بگه پیغمبر نه، چون بالاخره میگه مسلمان هم دیگه، وقتی مسلمونه پیغمبر. اما به مسلمان ها برای اینکه پیغمبر رو بکوبه چه کار کرد؟ اومد گفت که حسبنا کتاب الله. این یه جور کوبیدن بود. آقا اصلا معنای کتاب خدا برای ما کافیست یعنی چی؟ اگر کتاب خدا کافی بود چرا قرآن میگه؟ همین کتاب خدا میگوید انا نزلنا علیک الذکر لتبین للناس. آقا لتبین للناس به این گندگی و رسایی در قرآن یعنی چی؟ تا توی پیغمبر برای مردم تبیین کنی، برای مردم روشن کنی. اگر قرآن حسبنا کتاب الله مطرح بود، کتاب بله پیغمبر رو بذار کنار، چرا میگه و من یطع الرسول فقط اطاع الله؟ اگر قرآن کافی بود پیغمبر واسطه نمیخواستیم، چرا قرآن کریم میفرماید ما آتاکم الرسول فخذو فما نهاکم عن فانتهو و آیات بسیار دیگر. لذا اومدن پیغمبر رو یه جور دیگه بکوبن، اما بعد از پیغمبر نوبت به امام که میرسه دیگه مخالفت ها رو به هر شکلی شروع کردن تا معلم کتاب را در کلاس بیرون برانن. وقتی معلم از کلاس رفت بیرون، شاگردان با این کتاب چه کار کنن؟ چجوری میتونن کتاب رو بفهمن؟ حالا در این زمینه اجازه بدید من اول دو تا روایت از اهل سنت براتون بخونم، بعد از شیعه، تا ببینید اگر ما شیعیان در شب شهادت امیرالمؤمنین، در ولادت امیرالمؤمنین، در غدیر خم یا هر مناسبتی فریاد برمی‌داریم که مسئله عشق علی، حب علی، همون عشق خداست، همون حب خداست. دقت کنید، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، یعنی تحقق حب خدا در چیه؟ در تبعیت از پیغمبر. اگر کسی تبعیت از پیغمبر نکنه، تحقق حب الهی در او تحقق نیافته. حالا بعد از پیغمبر چگونه؟ حالا آیات قرآن چقدر داره که بحثشو میکنیم، حالا اگر وقت اجازه بده، و قبلا هم بحث کردیم. دو تا روایت از اهل سنت میخونم، اما دقت خیلی دقیقی رو میطلبه. کتاب ینابیع المودة، باب سوم صفحه 20 کتاب از اهل سنت خطبه ای رو از پیغمبر نقل می کند، طولانیه. من یکی که از خطبه رو فقط انتخاب کردم. باب سوم ینابیع المودّة صفحه 20 پیغمبر ضمن خطبه ای که قرآن و عترت را معرفی می فرمودن، همون حدیث معروف انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا که مفصل میدونید حضرت فرمودن و فرمودن تا رسیدن به اینجا. فتعلموا منهم، هم به کی برمیگرده؟ عترت. فتعلموا منهم، یاد بگیرید از ایشان. ولا تعلموهم، شما نباید به اونا یاد بدید، شما باید برید سر کلاسشون بشینید و تابعشون بشید. فانهم اعلم منکم، اینا از شما داناترن. ولا تخلو الارض منهم ولو خلت لنساخت به اهلها، زمین از این حجتهای الهی خالی نمی شود و اگر اینها رو خدا از زمین بخواد ببره، زمین اهلش رو فرو میبره. کتاب اهل سنت و ثم قال، سپس پیغمبر فرمود اللهم انک لا تخل الارض من حجت علی خلقک، ای خدا تو هیچگاه زمینت را، یعنی چی؟ خیلی قشنگه، یعنی خداشناسی پیغمبر اسلام. خوب دقت کنید، اگر ما خدا را اونگونه خدایی بدانیم که انسان را آفریده است و به این انسان قدرتی داده که میتواند خلیفت الله شود، لازمه خلیفت اللهی واسطه های فیض او در میان مردم باشند که مردم از اون واسطه ها بهره ببرن، اما واسطه را قرار ندهد، این خدا در خداییش نقص داره. لذا پیغمبر داره میگه خداشناسی من چگونه است. اللهم انک لا تخلل عرض من حجت علا خلقک، خدایا تو اون خدایی هستی که هیچگاه زمینت را از حجت خالی نمیگذاری برای خلقت. لعلا، برای این که اگه این گونه نکنی. دلیلش هم پیغمبر ذکر میکنه، یعنی خدایا تو رو چجور خدا میدونم؟ خدایی که زمین رو بی حجت نمیذاری. آقا مسئله من خیلی کودکانه است، ولی خب به اندازه برخوردهای روزمره خودمون وارد این مثالها میشیم، میگیم دانشکده باز میکنیم، کتاب و دانشجو و تمام امکانات تدریسی و و و و و، ولی معلم نمیذاریم. خب هر کسی به ما برسه میگه خب چکار کردید شما؟ این کتاب استاد میخواد، این سیستم های آموزشی مربی میخواد، اینا راهنمای درسی میخوان. حتی شما در سیستم های آموزش از راه دور و آموزش های مجازی، باز همون واسطه هایی که آموزش مجازی رو برقرار کنند. و لذا امروزه هیچ جای دنیا آموزش های مجازی رو با آموزش مستقیم یکسان نمیدانند، با همه پیشرفتی که در آموزش‌های مجازی از نظر امکانات برای بشر فراهم شده. پیغمبر خدا طبق این حدیثی که اهل سنت نقل کردن، خدای من تو چجور خدایی هستی؟ اللهم انک لا تخلل ارض من حجت علی خلقک لعلا، تو خدایی هستی که هیچ وقت خلق تو در روی زمین بدون حجت باقی نمیذاری. چرا؟ اگر این گونه نبود لعلا تبطل حجتک ولا تزل اولیاؤک بعد از هدیتهم، تا اینکه حجت تو در این عالم باطل نشه، اتمام حجت تو صورت بگیره، دوستداران تو گمراه نشن، به زلالت نیفتن بعد از اینکه هدایت شدن. یعنی حجت قبلی آمد هدایت کرد، حالا حجت بعدی که باید باشه، حجت بعدی وجود نداره، خب مردم به گمراهی میفتن. این چجور خداییه که مردم میخوان؟ و لذا در دعای افتتاح این شبها شما میخونید، نمیگید خدا حجت قرار نداده، میگید اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، خدایا من از این شکایت میکنم، نبی رفت، ولی بعد از نبی ولی قرار داره، اما نه اینکه ولی نیست، اما ولی غائبه. البته غیبت ولی هم عدم آمادگیه. ما مردم آنانی که در دوران غیبت صادقانه خواستن، حتی در غیبت ولی خدا هم برخوردار از امکاناتشون شدن، گرچه که عامه مردم محرومن. اما یه روایت دیگه که در شب 21 میخوام این روایت رو دقت بیشتری بکنید، روایت از نظر محتوا خیلی دقیقه، تحلیل‌های عقلی مفصلی میشه بر مبنای این نوع روایات انسان داشته باشه. عنایت بکنید، مناقب خوارزمی فصل 19 صفحه 215، یکی از کتب معروف اهل سنت، فرائط السمتین حموینی جلد اول باب 52 صفحه 269 حدیث 210، مناقب مرتضوی کشفی ترمذی باب دوم صفحه 102. سه تا مدرک از اهل سنت راجع به این روایت. روایت باز مفصل، قسمتیشو میخونم. قال رسول الله، پیغمبر فرمودن، لما اسری بی الى السما ثم من السما الى سدره المنتهى، معراج پیغمبر، شبی که منو به آسمان بردن، از آسمان به سدره المنتهى رسوندن، وقفت بین یدی ربی عز و جل فقال لی، در پیشگاه عظمت قدرت پروردگار ایستادم، در سدره منتهى، در عرش اعلا، در معراج، اونجایی که عظمت قدرت الهی آشکار بود من ایستادم، فقال لی، خدا به من فرمود، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قلت لبیک و سعدیک، گفتم لبیک، بله یا الله. قال قد بلوت خلقی و ایهم رأیت اتبع لک، آیا خلق منا، پیروانت رو، امت اسلامی رو که با اونها مواجهی، آزمایش کردی؟ مورد امتحان آزمایش قرار دادی؟ تا اونایی که مطیع ترند، عبد ترند را ببینی کیانند؟ قال قلتو یا رب علیان، گفتم بله یا الله، پروردگار من، در میان خلق تو و در پیروان من مطیع تر از علی ابن ابی طالب وجود ندارد. قال صدقت یا اسم حضرت، بله راست میگی، همینطوره. فهل تخست لنفسک خلیفتن یعدی انک و یعلم عبادی من کتابی ما لا یعلمون، آیا گرفتی، اتخاذ کردی این مطیع‌ترین را به عنوان خلیفه خودت و خلیفه من که حق تو را بعد از تو در میان مردم ادا کند و به بندگان ما این کتاب را که نمیتوانن بفهمن بفهماند؟ کتاب مال اهل سنته، ولی نشون میده حدیث واقعا حدیثه، چون مضمونشو ببینید با این بینش قرآنی خوب دقت کنید. مطیع‌ترین کیه؟ پیغمبر میگه یا الله علیه. خدا میفرماید صدقت، راست میگی، همینطوره، از علی مطیع‌تر نداریم. فهل تخست لنفسک خلیفتن یعدی انک و یعلم عبادی من کتابی مالا یعلمون، آیا اتخاذ کردی، گرفتی، خلیفه قرار دادی که حق تو را ادا کنه، کاراتی که انجام دادی ادامه بده و این کتاب را به مردم بفهمونه که مردم سرگردون باقی نمونن؟ قال قلتو، پیغمبر میگه در معراج به خدا عرض کردم، یا رب ترلی فان خیرتک خیرتی، خدایا تو اختیار کن، اختیار تو اختیار منم هست، یعنی تو صاحب اختیاری، تو اختیار کنی، من که در مقابل اختیار تو حرفی نمیزنم. قال ذات اقدس الهی فرمود، اخترت لک علیان علیه السلام، من علی رو انتخاب کردم برای تو به عنوان فتخذه لنفسک خلیفتن و وصیاً، او را حالا خلیفه خودت قرار بده، او را وصی خودت قرار بده. اینجا رو دقت کنید، کتاب اهل سنت، و نهلته علمی و حلمی و هو امیر المؤمنین، علمم را و حلمم را یک جا به او دادم و او امیر المؤمنین شد. مگر کسی خدا رو نشناخته باشه؟ مسلمان نباشه، توحید اسلامی براش معنا نداشته باشه. کسی که خدا میگوید چون مطیع ترین است علم خودم را به او دادم، یعنی علی مظهر علم الهی است و علی مظهر حلم الهی است و در فرهنگ دینی علم و حلم آمد همه چی میاد که اونو باید بحث بشه. علم و حلم با هم دیگه یعنی چی؟ چه حلمی؟ تو پرانتز اجازه میدید بگم، یه مستشرقه کتابی داره، محمد فرفت هم سایسمن، در این کتاب نقل میکنه، میگه من عظمت اسلام را از علی شناختم و حقیقت علی را از اینجا شناختم. یه مستشرق میگه علی که خلیفه مسلمین بود، شنید در یکی از شهرهای تحت حکومت او، انبار مرز عراق و سوریه، لشکریان معاویه ریختن خلخال از پای یک زن یهودیه به زور کندن. داستانشو دارید دیگه، تو نهج البلاغه اومده. یه زن یهودی تو منطقه حکومتی علی تو شهر انبار داره زندگی میکنه. عمال معاویه برای اینکه علی رو بیازارن شبیخون میزدن، خرابکاری میکردن. اومدن خلخال، این علنگو که خانمای ما تو دستشون میندازن، تو عرب شبیهش به پام میندازن، بهش میگن خلخال. خلخال از پای زن یهودیه به زور کندن. علی گریه کرد، بالای منبر رفت یه خطبه خوند، الان تو نهج البلاغه هست. بعد خطاب کرد به مردم شهر انبار، گفت از این قصه بمیری جا دارد، چرا باید به یه زن در منطقه شما ظلم شود؟ بعد این مستشرق میگه، نویسنده این کتاب میگه، علی که از ظلم به یک زن یهودیه این چنان براشفت، چطور شاهد بود زهرا بین در و دیوار فریادش بلند شد، اما خم به ابرو نیاورد، چون مظهر حلم خداست. اونجایی که باید صبر کند صبر، اونجایی که باید خشم بگیرد خشم، اونجایی که باید بغرد میغرد. لذا خدا در این حدیث معراج پیغمبر نقل میکند، فرمود و نحلته علمی و حلمی و هو امیر المؤمنین حقا، او سزاوار است که امیر مؤمنین باشد. لم ینلها احد قبله و لیست لأحد بعده، نه کسی قبل از او به این مقام رسید نه کسی بعد از او. لذا شما حتی 11 امام دیگر رو هم حق ندارید امیرالمؤمنین بگید. میدونید که لقب امیرالمؤمنین فقط مال مولاست، حتی برای وجود مقدس بقیت الله العظم که حکومت کل عالم در ید قدرت او قرار میگیرد و پرچم توحیدی رو بر کل عالم برمی افرازد، حق ندارید بگید امیر المؤمنین. امیر المؤمنین فقط مولا علی ابن ابی طالبه. حالا این یه بحثیست که کلهم نورون واحد و چرا این عظمت برای مولاست. یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیون رایت الهدا و امام من اطاعنی و نور اولیائی و هو الکلمت التی الزمتها المتقین. ای پیغمبر، علی پرچم هدایت است، علی امام و من اطاعنی. کسی بخواد منو اطاعت کنه، روال بحثو ببینید این چند پریشب و امشب، عبدالله شدن یعنی مطیع خدا. اونجا فرمود قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی. حالا بعد از پیغمبر، خلیفه پیغمبر، تبعیت میاد به او. لذا روایت این بحث قرآنه و امام و من اطاعنی، کسی که مطیع منه علی امامشه، یعنی باید دوش پشتر علی را بره. اگه میخواد مطیع من باشه باید پشتر علی حرکت کنه. ببینه علی چی میگه. و نور و اولیایی، دوستداران من روشنگرشون، نورانیتشون براشون علی ابن ابی طالبه. و هو الکلمت التی، او همون کلمه تامه الهیست که تقوا بر اساس او تحقق می‌یابد، منهای او معنا نداره. خب روایات می‌خواستم از شیعه بخوانم ولی دیدم ساعتو می‌بینم فرصت اجازه نمیده، می‌ذارم اگر عمری بود برای پس فردا شب ان شاء الله. اینجا اجازه بدید یک اشاره‌ای بکنم، اگر جنبندی بحث می‌خوام به اونجا برسم خوب عنایت بکنید. اگر ما عالی ترین مقامی که می توانیم داشته باشیم مقام عبودیت، مقام عبودیت یعنی عبد خدا شدن، برای عبد خدا شدن با باید واسطه فیض خدا را بشناسیم و مطیع او شویم. همونطوری که در قرآن میگه این کنتم تحبون الله فتبعونی، این تحقق فتبعونی پیغمبر، انما انت منذر و لکل قوم هاد، هادی هر قومی جای فتبعونی می نشینه، باید تبعیت از او رو ما داشته باشیم. لذا بعد از رسالت ولایت ائمه مطرح می شود. خدا در قرآن به صورت آیات اینجوری که یه گوشه هاشو اشاره کردم مطرح کرد، اما به صورت دیگر هم خدا قرار داده. چجوری قرار داده؟ آقا اصلا خدا راجب علی ابن ابی طالب یه جورای دیگه بسی که عمل کرده تا هیچ بهانه‌ای برای مردم باقی نمونه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. یک کمی اینجا بحثم حساسه، عنایت بکنید چی میگم. یک، اگر خدا پیغمبران را فرستاده است برای اینکه مردم بهانه‌ای نداشته باشن، واقعا اتمام و حجت صورت بگیرد و مردم بتوانن بفهمن این پیغمبر است، یکی از کارهایی که خدا میکنه چیه؟ معجزه. یعنی پیغمبر معجزه بکنه دیگه بهانه برای مردم وجود نداشته باشه. خدا ضمنی که امامان را در رأسش سید الاولیا امیر المؤمنین علیه السلام، سید الاولیاست، کرامت دارد، یعنی همون معجزاتی که انبیا داره، هر کدامشو میخواستید امیرالمومنین انجام میداد. لذا چون معجزه برای اثبات نبوته اسم معجزه نمیاریم، میگیم کرامت. خدا کرامات برای علی و همه امامان قرار داد برای اینکه مردم بهانه نداشته باشن. مرتب پیغمبر سفارش کرد و به مردم معرفی کرد، در قرآن هم شناسون. اما خدا در این حال یه کارای دیگه هم کرده. چه کار کرده؟ ولادت علی رو تو کعبه قرار میده. یعنی از ابتدا غیر عادی بودن رو به بقیه بشناسونه. آقا حساب کردید؟ کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. مگه میتونید به قول خود مولا در نهج البلاغه لا یغاص بنا احد؟ آقا کدوم یک از انبیا و اولیا در کعبه متولد، در خانه خدا متولد شدن؟ حتی برای اینکه به رخ بکشه بابا علی حساب دیگه ای داره، چه میکنه؟ جناب مریم با اون زهد و تقوا و قضیه حاملگیش با اون قدرت الهی معجزه آسا، در این حال به یه معبد نه کعبه نزدیک می شود. خدایا درد زایمان را بر من آسان کن، ندا میاد اخرجی، میگه خارج شو، اینجا عبادتگاه زایشگاه نیست. ولی وقتی فاطمه بنت اسد میاد کنار کعبه قرار میگیره، خدایا درد زایمان را بر من آسان کن، ندای ادخلی برمیخیزه، داخل شو. به خصوص دیوار شکافته می شود، در باز نمی شود. تا یه جنبه دیگری رو هم برای تاریخ باقی بگذاره، ولادت علی رو به شکل دیگه قرار میده. دو، از بچگی خدا برای اینکه به رخ بکشد بابا حساب علی حساب دیگریه، میاد کاری میکند که این پیغمبر آخر الزمان که سید الانبیاست و لولا که لما خلقت الافلاک است، پدر و مادرشو از دست بده بیاد تو خانه پدر و مادر علی بزرگ بشه. فاطمه برای پیغمبر حکم مادری پیدا کنه، ابو طالب عموی پیغمبر برای پیغمبر حکم پدری پیدا کنه. نه، بعد خدا میاد کاری میکنه، وقتی ابو طالب پیرمرد شده، تو مکه مقداری مشکلات مالی زیاد شد، حالا جناب پیغمبر با خدیجه ازدواج کرده، یه مقدار وضع مالی پیغمبر بهتره، قبل از بعثت باید علی را از ابو طالب جدا کنیم، بره تو خونه پیغمبر زیر دست پیغمبر بزرگ شود، تمام اون قحطی و مشکل کلات مالی مکه بهانه است تا پیغمبر در آغوش علی، در آغوش پیغمبر قرار بگیره. لذا پیغمبر به غار حرا می رود، تنها کسی که محرم راز و نیاز پیغمبر با خدا در غار حرا است علی ابن ابی طالب. حالا پیغمبر شده، از غار حرا سرازیر می شود، اول کسی که آمنت و بک به او می گوید امیرالمؤمنینه. تو مکه سری رد بشم، وقتی تو شعب ابی طالب 3 سال طول میکشد، نه یک شب فرصت نیست اینا رو با مدرک بگم. تمام کتب تاریخ نقل میکند هر شب در این 3 سال پیغمبر جایی که میخوابید ابو طالب میامد جای پیغمبر رو عوض میکرد، علی رو جای پیغمبر میخوابند هر 3 سال، تا اگر دشمن بناس برای پیغمبر بر نقشه‌ای کشیده علی در جای او خوابیده باشد. و تا شب هجرتم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن علی ابن ابی طالب نازل می شود. حالا پیغمبر میخواد هجرت کنه، تنها کسی که از طرف پیغمبر این لیاقت رو دارد در مکه بماند، ملکه عالم وجود، ناموس دهر، محبوب الهی برای پیغمبر، یعنی فاطمه زهر را محافظت کند، به مدینه برساند قبل از ازدواج علی و فاطمه است. او امیر المؤمنینه، در مکه میماند تا فاطمه رو به مدینه بیاره. لذا پیغمبر وارد بقی شد و وارد قبا شدن. هرچه گفتن یا رسول الله وارد مدینه میشوید، فرمودن نه، تا حبیبم نیاد، تا محبوبم نیاد، تا عزیزم نیاد، من پا از پا بر نمیدارم. هر روز پیغمبر صبح میومدن تو محله قبا، به مردم میگفتن تیز بینها راه مکه را نگاه کنید، علی آمد یا نه. یریج اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، شطر سوارانی داره میاد. پیغمبر سراسیمه به استقبال رفت، علی رو در آغوش کشید، فرمود حالا میتونیم وارد مدینه شویم. وارد مدینه شدن، اول کاری که پیغمبر در مدینه کردن، عقد اخوت جاری کردن. تنها کسی که پیغمبر او را به برادری خود قبول کرد، او علی ابن ابی طالب بود. یا علی انتخی و خلیفتی و وسیعی. حالا صحبت ازدواج فاطمه زهرا مطرح می شود. یه دختر داره پیغمبر، در اوج قدرت در مدینه، از نظر معنوی فاطمه تو ام ابیها، ابوها فداها و هی ام ابیها، بوسه بر دستش می زند. این همه ارزش برای فاطمه ذکر می کند. قدرتمندان، سدوردمندان، فرصت طلبان منتظرن میشه فاطمه به ازدواجشون در بیاد. تنها کسی را که پیغمبر میگه لایق زهراست، زهرا لایق اوست، کف یک دیگرن، او فاطمه زهراست. فاطمه را به عقد علی در میآورد. جنگ ها شروع میشود. در حساس ترین جنگ ها، یک جنگ احزاب یا خندق، همه حزب ها، همه فرقه ها دست به دست هم دادن. اونجایی که عمرو بن عبدود شجاع معروف عرب رو با خود آوردن تا او یک تنه مسلمین رو تهدید کند، از خندق میپرد، هل من مبارز میگوید، احدی جرأت نمی کند وارد میدان شود. علی جوان میاد جلو پیغمبر، یا رسول الله اجازه میدی به جنگ عمرو بن عبدود برم؟ پیغمبر دست به آسمان بلند میکند، بر از ایمان کله معشر کله. وقتی علی عمرو بن عبدود را به زمین میزند، صدای الله اکبرش بلند می شود. پیغمبر فرمودن جبرائیل همراه الله اکبر علی، بین آسمان و زمین ندا در داد، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. پیغمبرم بین الله اکبر علی و ندای جبرائیل فریاد بلند کرد، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حالا جنگ احد شده، دشمنان پیغمبر رو محاصره کردن، بین پیغمبر و یاران جدایی انداختن. جبرائیل بین آسمان و زمین 64 بار فریاد زد یا رسول الله ناد علی هم مزار. جزد و 4 بار پیغمبر صدا زد یا علی، یا علی. حالا توی جنگ موته جبرائیل نازل شد، یا رسول الله نقشه دارن در غیاب تو،
تو مدینه شورش کنن، مسلمون ها رو بکشن، از بین ببرن. شماها وقتی برمیگردید نگذارن وارد شهر شوید. کسی میتونه جای تو در جنب سر مدینه بماند که لیاقت جانشینی تو رو داشته باشه؟ او غیر از علی ابن ابی طالب نیست. پیغمبر علی رو جای خودش نشون در جنگ تبوک، علی رو جای خودش نشون و فرمود علی جون در این جنگ بنا نیست تو شرکت کنی، تو باید مدینه رو حفظ کنی. جمعیت داشتن میرفتن، علی اینا رو بدرقه میکرد و گریه میکرد. پیغمبر یه نگاهی به علی کرد، فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تو مثل هارون برای موسی که باید بمانی، سامری ها و گوساله پرستار رو رسوا کنی، باید جای من قرار بگیری. حالا دشمن این همه اون آیات قرآن، این روایات که نمونه هاشو گفتم، اینم کارایی که پیغمبر کرده برای ما، حالا دشمن برای این که بتواند مردم رو از معلم جدا کنه کار رو به کجا میرسونه؟ وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به مردم شام رسید، علی را در مسجد ضربت زدن، گفتن علی مگه نمازم میخوند؟ ای داده بیداد، مگه علی مسلمان بود؟ آقایون شهادت علی گریه نداره، چون خود امیرالمؤمنین فرمود والله ابن ابی طالب نآنس و بالموت من الطفل به صدی امه. علی به مرگ بیشتر از بچه به پستان مادر علاقه داره. شمشیر به فرق مولا میاد، میگه فزت و برب الکعبه. اما میدونی چی گریه داره؟ معلم بشریت، مفسر حقیقی قرآن، خلیفه به حق الهی، به گونه ای در میان مردم شناسنده شود، امشب نصف شب مخفیانه علی رو دفن کردن. مخفیانه علی رو دفن کردن. و هنوز که هنوز است، تبلیغات دشمنان ما در کره زمین اونقدر گسترده است آگاهانه که شما گوشه ای از عظمت علی را بخواید به رخ بکشید، میان میگن که اینا غلو است. یعنی هنوز هم مقام و موقعیت خلیفت اللهی علی را نمیگذارن که مردم متوجه بشن. نه تنها در اون زمان نذاشتن علی جای پیغمبر بنشیند، ارزش دینی در جامعه تحقق بیابد، الان هم نمیذارن مردم علی رو بشناسن. این شاعر زیبا گفته، وقت زیغ من سریع عرض میکنم، اگر مولا ولی میشد چه میشد؟ خلیفه گر علی میشد چه میشد؟ ولی خاتم دوباره بینگین شد، عدالت با علی خانه نشین شد، سقیف ساعده ماتم شد اون روز، نصیب و سهم شیعه غم شد اون روز، دوباره بولهب آتش برافروخت، در بیت النبی از شعله اش سوخت، سران توطئه با هم نشستن، دل و پهلوی عصمت را شکستن، هزاران دست بیعت کر کجا رفت؟ وفا با آل پیغمبر کجا رفت؟ اگر پیمان مردم با ولی بود، اگر پیوند با آل علی بود، نه فرمان نبی از یاد می رفت، نه رنج و زحمتش بر باد می رفت، نه حق بیاور و مظلوم می موند، نه امت از علی محروم می موند، نه زهرا کشته می شد در جوانی، نمی شد سیر از این زندگانی، نه بازویش کبود از تازیانه، نه دفن او شبانه مخفیانه، نه تیغ کینه در دست جنون بود، نه محراب علی رنگین زخون بود، نه خون دل نصیب مجتبا بود، نه پرپر لاله ها در کربلا بود. ولی همه این بلاها از کجا شروع شد؟ از وقتی که علی رو خانه نشین کردن. لذا بستر فاطمه زهرا پهنه علامانوغل. فرصت کمه، چه کنم، سری رد میشم. اسما میگه بچه ها دور بستر فاطمه نشسته بودن، یه وقت امیرالمؤمنین از در وارد شد. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن علی جان، راست میگن وقتی از خونه میری بیرون مردم به شما سلام نمی کنند. اسما میگه امیرالمومنین فرمود زهرا جان نه اینکه سلام نمی کنند، منم سلام می کنم، جواب سلام منم نمی کنند. اسما میگه زهرا فرمود اسما آب بیار وضو بگیرم. آب آوردن، حضرت وضو ساختن، بچه ها رو به قبله پشت سر من بشینید، میخوام دعا کنم. خب شاید زهرا میخواد دعا کنه، خدا شفا بده، به کمک علی برخیزه. میگه دست به آسمان بلند کرد، الهی عجل وفاتی سریعا، خدایا دیگه مرگ زهرا رو برسون. علی جان قدرتو نشناختن، ولی این جامعه شیعه وقتی تو بحث علمی میشود، من اینو یه مقدمه کوتاه سری ردشم تا شما رو به فیض روزه برسونن و انشاءالله برای مراسم دعا و مناجات آماده بشیم. شما میدونید ما هر سال دو روز، روز 21 رمضان و روز شهادت حضرت زهرا، میایم تو خیابون، غیر از جنبه تعلیمی جنبه تبلیغی و شعاری رو هم حفظ میکنیم. ما میخواییم داد بزنیم، آی وهابی های دست نشونده انگلیس و استعمار غرب و شرق، شما میخواید ما رو از علی جدا کنید. ما کتاب میخونیم، داد میزنیم، بحث میکنیم، گریه میکنیم، آیات رو در فضائل علی بیان میکنیم، استدلال علمی دقیق در حقانیت علی مطرح میکنیم، ولی وقتی لازم هم شد میایم تو خیابون تو سر کلمون میزنیم وای علی کشته شد، مظلوم کشته شد، تا این سر و صدا رو در تاریخ نگه داریم. هر سال مقدمات رو در اینجا فراهم میکنیم، بعد حرکت میکنیم. هر سال عرض کردم از خانوم ها خواهش میکنم درست فکر کنم تشییع جنازه امیرالمؤمنینه. من اعتقاد دارم بنا به جهاتی، میدونید من حرفی رو که میزنم تا استدلال قرآنی، استدلال روایی، استدلال عقلی پشتوانش نداشته باشم مطرح نمی کنم. اگر لازم شد براتون استدلال کنم استدلال میکنم که این تو خیابون اومدن و به جهانیان نشون دادن چه ارزشی دارد. بنده قربتن الالله با وضو با توجه انشاءالله شرکت میکنم، همگی شرکت کنید. خانمام خواهشم اینه اگه امشب با تو روسری اومدن بیان، ولی فردا تو این مراسم رو با چادر باشن. بذارید یک عظمت خاصی را ما در تشییع نمادین جنازه امیرالمؤمنین به جهانیان بخوایم نشون بدیم. آقا علی با همه این عظمت امشب باید شبانه دفن بشه. از پری روز که ضربت بر فرق مولا ورود آمد، خبر به بچه یتیمای کوفه رسید، این شمشیر زهراگین بوده، از راه فرق مولا زهر به بدن حضرت سرایت کرده، این بچه ها جام شیر به دست آمدن، هر کسی اصرار داره جام شیر منو بهش بدید، اما حالا جام شیر رو به مولا میدن. میفرماد به ابن ملجم هم دادید یا نه؟ هی میان و هی میرن. حالا حضرت فرمودن چند لحظه منو با بچه هام تنها بگذارید. همه از اتاق بیرون شدن، حسنین کنار بسترن، زینبین کنار بسترن، اما همه جا ادب رو رعایت میکنه. یه آقازاده 13 ساله پایین بستر، این صورتش رو به کف پا. آقا امیرالمومنین فرمودن عباسم بیا بالای رو، دست حسین رو در دست عباس رو.
ای تیغ جان ستان که شکستی سر مرا، ای تیغ جان ستان که شکستی سر مرا، بنشانده ای به داغ پدر دختر مرا، ای تیغ جان گداز از چه بودی که زهر تو چون شم آب کرد همه پیکر مرا، بمیرم برات مولا جان، امان امان ای تیغ، بارها تو در این چند روز عمر افزرده ای افسرده ای زکرده خود، خاطر مرا چی کردن با دل علی؟ میگه روزی لگد شدی و شکستی به ضربتی، روزی لگد شدی و شکستی به ضربتی، پهلو و قلب فاطمه ادهر مرا. ای وای ای وای، دیگه چی کردن علی جانم با این دل پر درده؟ روزی دگر، روزی دگر به ضربت دست ستمگری سیلی زدی امید دل و همسر مرا. یا زهرا، فکر میکنم امشب ذکر علی هم. یا زهرا ذکر فاطمه و علی آیمون امان امان. طبیبا درد مولا را دوا کن، طبیبا درد مولا را دوا کن، طبیبا زخم او آهسته با کن. آخه زینب داره نگاه میکنه، طبیبا زخم او آهسته با کن. امان امان، مدارا کن، مدارا کن به این فرق شکسته که شمشیرش به پیشانی نشسته. های مظلوم علی، که شمشیرش به پیشانی نشسته. طبیبا، طبیبا قلب زینب را شکستی، تکلم کن چرا ساکت نشستی؟ یه وقت دیدم طبیب ای دستش رو دستش میزنه، حرفی نداره. به امام حسن عرض کرد آقا دیگه به باباتون علی بگید وصیت کنه، دیگه علی علاجی نداره، دیگه به بچه ها بگید سیر بابا رو ببینن. وای امامون، یا صاحب زمون، آجرک الله آقا. علی، علی چون در میان بستر افتاد، ز غم زینب به یاد مادر افتاد. به خونه، به خونه فرق بابا تا نظر کرد ساداد، همون دم یاد خونه پشت در کرد. وای 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 وای. به خونه فرق بابا تا نزن کرد، یه همون دم یاد خونه پشت در کرد، های منم گفت دگر دگر آی شهر کوفه، دگر آمده جان من بر لبم، مدارا کنه کوفه بازه نبم، مدارا کنه کوفه بازه نبم، خیلی وقتا نگیرم شلا سرور و صداد معظمم دعاتون کنن و امشب تو این مراسم احیا برا همه دعا کنیم، اولم برا مولا و صاحبمون حضرت مهدی علیه السلام. آی ارادتمندا، هممون دلمون میخواست حرم امیرالمومنین بودی، از نزدیک گریه میکردی، شب قدره انشالله تو مقدراتمون تذکره نجف و کربلا رقم بخوره. یا صاحب زمان، اشاره کردن سرور معظم تا یتیمان کوفه فهمیدن شیر برا علی بی ضرره، ظرف شیر آوردن، گفتن ما برا بابامون علی شیر آوردیم، اینقدر کوفه امشب ظرفای شیر برا مبلا آوردن، آماده اید یا نه؟ من یه شیر خار سراغ دارم کربلا، یا ابا عبدالله امان از دل ربا، الهی هر مل آتش بگیری، الهی ارمل آتش بگیری، که دیگر طفلی از مادر نگیری، مقابل لشکر طفل و سر دست گرفت ابی عبدالله، امین کوفیا بودن ها که مولا انقدر محبت کرد، اومدن کربلا جبران محبت کنن، از آب هم مزاقه کردن کوفیا. یه ناله یا حسین ها، فرمود ببینید بچم داره از تشنگی جون میده، آبش بدید میمیره، آبش ندید میمیره، خودتون ببرید سیرابش کنین، اگه فکر میکنید من بهانه قرار دادم این طفلو آبو برا خودم بگیرم، نه، خودتون سیرابش کنید بهم برگردونید. گریه کنم حسینی ها، انقدر نامرد بودن نگذاشیدن کلام آقا به پایان برسه، یه وقت آقا دید علی تکانی خواد تا نگاه کنه ببینه تیر سه شبه، یا حسین یا حسین، عرضم تمام، یه خط فرمودن فردا انشالله اقامه عزا بیرون حسینیه و دست رایم، اما این بندازه یکی دو دقیقه با این یه خط همطور که نشستی دستا به عشق مملا علی به سینه بخوره و عرض من تمام. ای زینب کبرا بیا، ای زینب کبرا بیا، هی درز دنیا می رود، ای زینب کبرا بیا، این همه جمعیت ماشاءالله می رود، با فرق خونین مرتضا، با فرق خونین مرتضا، در نزد زهرا می رود، ای زینب بیا، هی درز دنیا می رود، با فرق خون این مرتضا، با فرق خون این مرتضا در نزد زهرا می روند. ای زینب نبه وای علی کشته شد، شیر خدا کشته شد، وای علی کشته شد، همه همه وای علی کشته شد، کشته شد وای علی.